مبحث خمس، مصارف خمس از غیبت کبرا تا زمان ظهور.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما پیرامون یکی از مسائل عبادی اسلام به نام خمس بوده و هست و اون چرا که در جلسه گذشته تقدیم حضورتون شد، در واقع مصارف خمس از زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود تا زمان غیبت کبرا. دریافتیم که از زمان رحلت پیامبر اسلام تا زمان غیبت کبرا مسئله خمس یک جهت و مشی سیاسی پیدا کرد، به این دلیل که اگر خلفایی که به جای ائمه و پیشوایان واقعی دین بر مسند خلافت تکیه زدن میخواستن که به آیه‌ای که در مورد خمس نازل شده بود و احادیث پیغمبر در این رابطه عمل بکنن، به واقع باید خلافت را واگذار میکردن و کنار میرفتن، و چون نمیخواستن که این قدرت را که به هر نوعی به دست آورده بودن از دست بدهن، فلزام آمدن مسیر خمس رو منحرف کردن. اولا آیه رو از مسیر اصلی خودش منحرف کردن و گفتن که این آیه در واقع در مورد غنیمت جنگی است که ما بحث کردیم و صحبت کردیم که این طور نیست، اشتباه میکنن. از ادله خود این عزیزان هم استفاده کردیم و همچنین روایاتی که در زمینه خمس بود رو از ائمه و پیشوایان دین و پیامبر اکرم رسیده بود، به نحوی اینها رو وارونه کردن و یا توجیه کردن و یا بعضی هاش هم جلوش رو گرفتن در زمان خلافت خلیفه دوم مخصوصا و خلیفه اول، و بسیاری از این روایات رو از بین بردن و کسانی که حاملین این احادیث و روایت بودن رو که از زبان پیامبر اینها شنیده بودن رو به گونه ای تخطئه کردن که اینها دیگه نتوانن این روایات رو بیان بکنن. از ائمه و پیشوایان شیعه هم که مسلماً اینها روایات رو قبول نمی کردن بعدها، و مردم هم دیگه نگرشی پیدا کرده بودن که دارای مذاهب مختلفه ای شدن که همکنون هم هست و به هیچ عنوان از ائمه واقعی اسلام که همون ائمه شیعه باشه روایات رو نمی پذیرفتن مگر عده معدودی از شیعیان. بنابراین جهت خمس یک جهت سیاسی پیدا کرد به همین دلایلی که عرض کردیم، بلکه عده‌ای از همین شیعیان هم در زمان کنونی و در زمان گذشته که از زمان ائمه بودن تا به حال در زمینه مسائل خمس به واسطه وسوسه های شیاطین جنی و انسی و همون کسانی که خمس رو از مسیر اصلی خودش منحرف کردن، اینها این شیعیان هم به واسطه وساوس اونها تردید درشون ایجاد شد، یعنی عده‌ای از همین شیعیان هم مردد شدن در مورد مسئله خمس. فلذا تا الان هم در بین شیعیان یه عده‌ای از دادن خمس اگر مشمول قاعده خمس بشن تفره میرن، این تفره رفتنشون هم به گونه‌ای توجیه میکنن که ما این مجالس رو هم برای اون کسانی که به مسئله خمس اعتقادی ندارن از اون دسته هستن، هم برای این افراد که از این دسته هستن اتفاقا داریم برگزار میکنیم و داریم با این بزرگواران بحث و گفتگو میکنیم. خب اینها در زمان غیبت کبرا هم هستن، در زمان حال بودن، یعنی در زمان حال هم خب هستن این افراد از شیعیان. در حال حاضر که ما در زمان غیبت کبرا هستیم، یعنی امام 12 در پرده غیبت به سر میبرن و ما مسائلمون رو از نواب عام فرا میگیریم. نواب عامی که این مسائل رو در واقع از دل آیات قرآن کریم و احادیثی که از پیشوایان دینی ما، یعنی 11 امام ما، بلکه بعضن از امام 12 هم در زمان غیبت صغرا صادر شده، اینها رو اخذ کردن و به ما میرسانن و رسانده اند در زمان غیبت کبرا که 1000 سال هست. یکی از این مسائل هم خب طبعا مسئله خمس هست که اینها به ما رساندن که وظیفه ما رو مشخص کردن که باید چه کار کنیم. از طرف دیگه این رو هم عرض کردیم که حسب توقیعی که از حضرت ولی از ارواح نافذه صادر شد خطاب به علمای شیعه که بعد از غیبت صغرا در زمان غیبت کبرا فعمل حوادث الواقعه، حوادثی که برای شما واقع میشه در مسائل دینی و شرعی، فرج او الی روات احادیث، مراجعه کنید، یعنی به خود شیعه در واقع این مطلب شد که مراجعه کنید به کسانی که احادیث ما رو روایت میکنن. این فرج او هم عوام شیعه هم علمای شیعه رو در بر گرفت، چون همه علمای شیعه هم در واقع ممکنه راویان احادیث نباشن، رشتهشون چیز دیگری باشه. به هر حال در بین اینا هم به خود اونها هم امر شد و به مردم عوام هم همینطور که آقا فرج او الی روات احادیث هم. اینو هم بیان کرد که در زمان غیبت کبرا به اینها مراجعه بکنید و فرمودن حضرت که من بر اینها حجت هستم، اینها بر شما حجت هستن، من از طرف خداوند بر شما و بر اینها حجت هستم و انا حجت الله علیهم و من حافظ هستم، نگاهبان هستم، نمیگذارم اون کسانی که در زمان غیبت کبرا دارن شما رو در مسیر مستقیم و صراط مستقیم هدایت و راهنمایی میکنند، نمیذارم که اینها به گمراهی و انحراف بیفتن. خب این شد در زمان، این شد که در زمان غیبت کبرا ما رجوع بکنیم به نواب عام، نه نواب خاص. نواب خاص فقط در زمان غیبت صغرا بود که 4 بودن پروندهشون بسته شد، تمام شد با اتمام غیبت صغرا. در زمان غیبت کبرا ما ماندیم و نواب عام که دستور گرفتیم از حضرت ولی از ارواح نافذه که مراجعه بکنیم به این اشخاص. اینها را محادثش رو خواندیم. خب مراجعه کردیم به اینها. اینها آمدن در هر برهه‌ای از زمان در مورد مسائل عبادی تحقیق و تفحصات بیشتری کردن، نتایج رو که گرفتن به عوام اعلام کردن. عوام هم بر اساس تقلیدی که انجام میدادن به دستور اینها عمل میکردن و همین دستور رو هم حضرت ولی از ارواح نافذه میخواستن، یعنی عمل به همین دستورات میخواستن. مورد نظر اسلام همونیه که همین جور به ما دستور عمدهش رو دادن. یکی از این مسائل هم مسئله خمس بوده. در زمان غیبت کبرا مصارف خمس به چه صورت هست؟ علما و فقها، مرحوم آیت الله یزدی صاحب عروة الوثقی که کتابش بعدها مرجعی قرار گرفت برای فقها و مراجع عظام که از روی اون کتاب مسائل رو دست بندی بکنن و شماره گذاری بکنن و در اختیار مردم قرار بدن، قبل از او این گونه نبود. ایشون در یک برهه از زمان که این کار رو انجام داد، خودش هم در این زمینه خب مرجع تقلید بود و صاحب نظر بود، ایشون و علمای دیگه به یک نتیجه کلی رسیدن از دل احادیث و روایات و آیه مبارکه که یک آیه هم هست در مورد خمس در قرآن کریم آمده، از دل این آیه و روایات و احادیث به یک نتیجه کلی رسیدن که در زمان غیبت کبرا ما باید خمس رو چگونه مصرف بکنیم. قبل از اینکه بپردازیم به این چگونگی مصرف خمس، این نکته هم در پرانتز عرض می‌کنیم. ما اینو یافتیم حسب آیه که فقها هم همینطور فرمودن و حسب روایات و احادیث که خمس به معنای 1/5 هست. خب این 1/5 از کجای مال پرداخت میشه؟ میفرماین که از سود مال پرداخت میشه، نه از اصل مال. حالا اینها رو توضیح خواهیم داد. خب این خود این خمس که از سود مال پرداخت میشه حسب آیات و روایات بر 2 تقسیم میشه. یک، علما و فقها آمدن به این نتیجه کلی رسیدن که یک، سهم سادات دو سهم امام علیه السلام که احتراماً اول میان میگن سهم امام علیه السلام یعنی به امام زمان علیه السلام برسه، دوم سهم سادات. سهم امام علیه السلام یعنی در واقع همون سهمی که آیه مشخص کرده که باید سهم خدای تعالی که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یعنی سهم الله، سهم رسول و سهم ما بقی، اینها همه میرسه در زمان نبود رسول، همه میرسه به امام زمان. یعنی سهم الله، سهم رسول میرسه به امام زمان، سهم ذی‌القربا اینا همه در اختیار حضرت است، که خب حضرت بهش میگیم اینا سهم امام علیه السلام. این سهم امام هست، یک سهم خمس. دوم سهم سادات هست. سادات چه ساداتی؟ هر سیدی از بنی هاشم آیا مجوز دریافت خمس را دارد؟ خیر، فقط و فقط ساداتی که مشمول آیه شریفه بشن. اونی هم که مشمول آیه شریفه بشه باید یک شرط کلی داشته باشه. شرط کلیش اینه که حتما باید فقیر باشه. اگه فقیر نباشه مشمول این قاعده خمس و گرفتن سهم سادات واقع نخواهد شد. پس به هر سیدی هم ما نمیتونیم خمس رو پرداخت کنیم. حالا در زمان غیبت کبرا این دو سهم رو طرفی که خمس بهش تعلق میگیره، در واقع مشمول خمس میشه، باید خمس رو بده، میاد این دو سهم با این دو سهم روبروه، یعنی از این یک پنجم سود مالش پس از یک سال که حالا این توضیحات رو خواهیم داد میآید با دو سهم این یک پنجم روبروه. یک پنجم از سود مال تقسیم بر دو میشه. یک سهم رو باید به امام علیه السلام بده، امام زمان که غایبه، به کی بده؟ عرض کردیم در زمان غیبت کبرا به نواب عام، یعنی به مرجعی که از او تقلید میکند. سهم سادات رو به کی بده؟ اینام در جلسه گذشته عرض کردیم به فتوای بعضی از فقها میتوانه که این سهم رو بده به خود مرجع، به فتوای بعضی دیگه میفهمن که نه، میتوانه این رو خودش بره بده به سادات فقیر، خودش خرج بکنه. اما اینجا یک مطلب هست که حالا ما میگیم که در زمان غیبت کبرا خب بحث سادات فقیر که مشخصه، یعنی ما سهم سادات فقیر رو هیچ کاری باش نمیتونه انجام بدیم چون اسمش روشه. باید یکی رو بگردیم پیدا بکنیم که اولا سادات باشه و با بستن شال سبز و گذاشتن کلاه سبز و اینکه یک عده‌ای بهش بگن ایشون سید هست و قیافش به سیدا میخوره و خوبه که ما بهش بگیم سید اصلا این فلان، یا از طرف مادر به سادات برسه، نه، اینا هیچ کدوم بحث سادات بودن رو اثبات نمی کنه. سادات بودن باید امروز از روی شناسنامه و شیوع و شهرتش، اینکه پدر و پدر و پدر و پدرش اینو همه سادات بودن، خب اول اثبات سیادتش بشه، سیادت همون سادات بودن، دوم اثبات فقرش بشه که این فقیره، نمیخواد مثلا سهم سادات رو بگیره بره یک ماشین پرشیا بخره زیر پاش بندازه، یا مثلا یک وسیله اضافی بخره داشته باشه، یک وسیله اضافی برای خونش بخره، تلویزیون 14 اینچشو بکنه 20 اینچ مثلا، خب اینم نمیشه این کار، باید اثبات فقرش هم بشه. در هر دو صورت وقتی سادات فقیر یعنی سید فقیر شد میشه عضو سادات فقیر، سهم سادات به اون میرسه. با این سهم مرجع تقلید هیچ کاری نمیتونه انجام بده، یعنی باید این مبلغ رو به عنوان نائب عام امام زمان علیه السلام برداره فقط بده به سید فقیر. ولذا خودشون هم فرمودن بعضن که خود شما میتونید دارید این کار رو انجام بدید، بعضن بعضی هاشون فرمودن که بینید خودتون بدین سید فقیر. اون چرا که این مرجع میتونه درش تصرف بکنه که حق امام زمان علیه السلام هست، در زمان غیبت او میتواند اداره کنه اون مبلغ و سهم را، سهم امام علیه السلام هست. پس بازم تأکید میکنم اصلا مراجع تقلید در سهم سادات هیچ گونه دخل و تصرفی نمیتونن بکنن مگر اینکه بگیرن رو فقط به سید فقیر بدن. اونی رو که میتونن درش دخل و تصرف بکنن در زمان غیبت کبرا فقط سهم چه هست؟ امام علیه السلام هست که اینو بگیرن و مصرف بکنن. حالا بحث اینجا پیش میاد که مصرف سهم امام، پس سهم سادات مشخص شد، یک پنجم تقسیم بر دو، یک قسمت از این دو قسمت مشخص شد، قسمت دومش که سهم امام هست، پس مصرف سهم امام علیه السلام در زمان غیبت کبرا به چه صورت هست؟ و اینکه یه عده میگن آقا اینجا نشستیم ما بشینیم کار بکنیم، زحمت بکشیم، سود پولمون رو در بیاریم، یک پنجمشو بریم بدیم به آخوندا بخورن، اونا کیفشو بکنن، خب خودمون میخوریم کیفشو میکنیم. اصلا این مثل نماز و روزه و اینا میمونه که ما بحثشو انجام میدیم، به کیف کردن اینا نیست. یک مسئله عبادی خمس، خمس یک مسئله عبادی مثل نماز و روزه و جهاد و همه مسئله عبادی دیگه اسلام. بعد رو قانون شما بیایی جلو، این که ما به این بدیم بخونم، خوردنی هم در کار نیست، همش رو قرآن مشخص کرد. خب آیا این مبلغی که به عنوان سهم امام علیه السلام مرجع تقلید به عنوان نائب عام در زمان غیبت کبرا دریافت میکنه، باهاش چه کارهایی انجام میده؟ و همی داره میخوره، ویلا میخره تو شما، ماشین زاندیا میخره سوار میشه، تو فرانسه خونه ای میخره، در کشورهای خارجی سرمایه گذاری میکنه؟ نه، اصلا حق این کارها رو نداره. سهم امام علیه السلام در زمان غیبت کبرا مصارفش مشخصه. میگه آقا مصارف این سهم امام، یک، باید برسه به تبلیغ و ترویج مسیر ائمه دینی، پیشوایان دینی علیه السلام، یعنی همون شیعه. و در کل اگر دیدیم جای اسلام هم در خطر، فعلا بحث شیعه و غیر شیعه مطرح نیست، اصل اسلام داره از بین میره، میفرمایند که آقا به اصل اسلام خرج اصل اسلام بکن. یعنی الان یک شهری همم غیر شیعه هستن، مسلمانن ولی غیر شیعه، در یک کشور شیعه واقع شدن، مورد تهاجم دشمن واقع شده، میگه آقا میخوان خرج کنن برای اینجا تسلیحات بخرن، این شهر رو محافظت کنن، رزمنده بفرستن اینجا، خرج رزمنده بدن، مقابل اینا بهش پولم ندارن، میگه آقا سهم امام باید بدین اینجا، خرج اینجا بکنن. حالا اگرچه اهالی اینا سنی هم باشن، شیعه نباشن، ولی مسلمانن. فعلا اصل اسلام رو یهودی یا مثلا صهیونیستی یا غیر مسلمانی حمله کرده، اما اینه که اصل این مسلمان ها رو بکشه از بین ببره. مسلمان باشن نه منافق باشن، دقت بکنید چی عرض میکنیم، یه وقت اینا رو اشتباه نگیرید، چون ما الان در برهه‌ای از زمان قرار داریم که در کشورهای افغانستان و کشورهای بعضی عربی و فلان اینها با اسم منافق، یعنی در واقع رسما منافق، با اسم اسلام آمدن جلو، بعضی اینا رو قاطی میکنن، میگن آقا اینا مسلمان هستن باید کمکشون کنن. نه، منافق با مسلمان فرق میکنه. ما گروه طالبان رو هیچ وقت اینا رو مسلمان اصلا نمیدونیم، اینا رو منافق میدونیم و از خوارج میدونیم. چرا که چه بسا اینکه بعضی از خود همین مفتیای کشورهای عربی هم همین کارو امروزه کردن. اینا رو باید بحثشون رو جدا کرد اصلا به هر حال. خب یک، اینکه سهم امامیات خرج اینها میشه. امروزه این افراد که برای تبلیغ دین کار میکنن در کجاها متمرکز هستن؟ در حوزه‌های علمیه. مرجع تقلید سهم امام رو درش تصرف میکنه، به نیابت از امام زمان علیه السلام این رو، قسمتی از این رو خرج حوزه علمیه میکنه، که در این حوزه علمیه طلابی که درس دینی میخوانن، درس فقه میخوانن، درس اخلاق میخوانن، درس اعتقادات میخوانن، درس مسائل اسلامی و احکام اسلامی رو دارن میخوانن، که برن در روستاها، دهات، شهرهای دیگر اینها توضیح بشن، اونجا احکام خدای تعالی رو منتشر بکنن، به مردم بیاموزن مسائل اعتقادی و و و غیره رو، اینها هزینه میخوان، هزینه بر هست، باید یک محلی مرکزی باشه که اینها رو متمرکز باشه، هزینه بکنه، اینها رو صرف اینها بکنه، از بین اینها مبلغ درست بکنه، بفرسته به این شهرها، بلکه کشورهای دیگه که امروزه کشورهای خارجی، الان شما برید دفاتر بعضی از مراجع میبینی که بیشتر به کشورهای خارجی دارن میپردازن، به مبلغین اونجا و مبلغ فرستادن و تربیت مبلغ و تربیت مردم عوام، تا اینکه به داخل بپردازن. ازشون سوال میکنی چرا؟ میگه آقا جون مثلا اینا بیشتر در خارج الان وضع خیلی خرابه، کشورهای کمونیستی که یهو آزاد شدن، اینها از اتحاد جماهیر شوروی گسسته شدن و شدن آسیای میانه رو تشکیل دادن، هر کشوری استقلال پیدا کرده اونجا، الان برید ببینید اصلا مسلماناش چه خبره. یکی از دوستان ما که همینجا تحصیل کرده و درس خونده و از اساتید مسلم خط و خطاطی و خوشنویسی هست، ایشون پریروز مهمان ما بود، آمده بود میگفتش که خیلی سنش هم الان دیگه بالاست، در مشهد رضوی هم ساکن هست، ایشون از اساتید مسلم خط در کشور جمهوری اسلامی هست، ایشون یک نمایشگاهی در بلغارستان که یکی از کشورهای تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود، کمونیست بوده، در بلغارستان نمایشگاه خطی گذاشت. تازگی خیلی ازش تقدیر کردن آنجا، میگفتش که ما چیزایی تعریف میکرد، حالا من میزنم زوایدشو، میخوام شاهد مثالی براتون عرض بکنم. میگفت اینجا آقا جون، ما رفتیم یه جایی دیدیم که سفره افطاری انداختن، همه روزن، خانوم و آقا، بودیم اونجا روزن سفره افطاری انداختن، ما هم دعوت کردیم، ما نشستیم، نمایشگاهمون هم برقرار بود که روزهای آخر نمایشگاه بود. گفت آقا شما هم دعوت دین، تشریف بیارین، ما رو به همه معرفی کردن، دیدیم که خانوما اومدن هیچ کدوم حجاب اصلا ندارن، بعدم سر سفره افطار نشستن با آقایون، همه هم غریبه، مثلا این خانوم با این آقا همه غریبه، مثلا دخترها پسرها اومدن همه هم روزه. بعد گفتش که ابو ساعت و چیزی به حال تشخیص دادن که الان غروبه. ما گفتیم مگه اذانی جایی؟ گفت هیچی ما نداریم، بلنگویی گفت اصلا نداریم، بلنگو یکی اذان یاد گرفته تازگی اینجا که اذان بگن، ولی بلنگویی چیزی نداریم اذان بگن، همینجا ما اذان میگیم. از کجا میفهمیم؟ خلاصه ابو ساعت اون هم با ایران مثلا هماهنگ کردیم، با کشورهای مسلمان دیگه هماهنگ کردیم که چه ساعت اینجا غروب میشه، و با مکافاتی. حالا شما نشستی تو کشور ایران و ماها پاها رو معذرت میخوام دراز کردیم، خیلی راحت داریم زیر باد کولر در تابستون و در زمستان هم زیر باد گرم مثلا نمیدونم وسیله گرمازا خیلی راحت هستیم، تلویزیون اعلام میکنه، آقا رادیو اعلام میکنه ساعت فلان و فلان دقیقه مثلا غروب آفتاب مغرب شرقی است، آقا روزهاتون رو افطار کنید، ما خیلی راحتیم همین. اما نمیدونیم همین وضع اگه نباشه، این تلویزیون و این رادیو اینها نباشه توی کشور دیگه ای وضع چه صورتی خواهد داشت، اون دیگه حالا باید بشین فکر کنیم. میگفتش که اینجا اومدن و عرض به خدمتتون که همه پای سفره افطار نشستن، و بعد میگفتش که آقا طرف اومد اعلام کرد آقا افطار شده، مغربه، بسم الله افطار کنید. گو اولین دخترها پسرها با همدیگه ماچ و بوسه حسابی کردن سر سفره افطار که روزشون قبول باشه، تقبل الله. گفتم مامو ما مات و معبود، اومدن یکی دوتا ما رو ماچ بکنن. گفتم آقا دست به من نزنید، من پاک پاکم، خلاصه افطار از ایران اومدیم همیشه نشستیم دست. گو آقا چرا؟ گفتم آخه اصلا همچین چیزی ما تو قاعده اسلام نداریم. بعد من بلند شدم رئیسشون رو خواستم، گفتم آقا این چه وضعی؟ گو هیچی نگو، ما تازه اینا روزه رو یاد گرفتن، دارن روزه میگیرن، هنوز نماز اینا بلد نیستن، از اون رو اینا هم تازه ما اومدیم چیزایی به اینا گفتیم. هیچی نگو، دست به ترکیب اینا بزنی خراب میشن. آروم آروم ما حالا روزه رو گفتیم، بعد بیایم حجاب و با اینا بگیم، بعد بگیم محرم، اصلا اینا نمیدونن محرم چیه، نامحرم چیه، این حرفا برای اینا معنا نداره اصلا. بعدم بیایم برای اینا بگیم آقا شما به هم نامحرم هستین، میخواین تقبل الله بگین، تو رو خدا اینجوری به هم میگه تقبل الله اعمالکم نگی، جوری دیگه هم میشه گفت مثلا. گو اینا هم قصد و غرض اینا راست، هم اینجور آموزش دن، یعنی بار اومدن تربیت شدن. مشکل این اینها این سالها بوده، ما اینجا اصلا زیر یوغ پرچم کمونیست بودیم، اصلا نمیتونستیم دم از خدا و پیغمبر بزنیم. گو چی نگو، ما نشستیم و چند نفر اینا نمایشگاهمون هم که خط رو برقرار کردیم و اینا، باز در پایان نمایشگاه چند تا این خانم مسلمان من گفتم ما مسلمان خیلی خوش اومدین، خطی که شما نوشتین خط قرآنی مثلا به ما قرآن رو تازه دادن، چقدر زیبا نوشتیم و اینا، اجازه میدیم ما شما رو به خاطر این مطلب بیاییم ببوسیم که شما مثلا اینقدر زیبا نشو. گفتم نه، از این جایزه ها به من ندین، خیلی مهمو دعا بکنین شما هرجور بلدین با زبون خودتون و حق ما دعا بکنین. این وضع کشور بلغارستان بعد از پاچیده شدن اتحاد جمهوری شوروی است. حالا سهم امامو مثلا شما میدید پیش فلان مرجع، میگه آقا ما داریم فلان جایی مسجد ساختیم، این مسجد خرج داره، بعد از کجا این خرجش تامین بشه؟ خرچش باید از همین سهم امام در زمان غیبت کبرا باید تأمین بشه و داره تأمین میشه، داره داده میشه. اینجا یک مطلب هست، اشکال بعضی از این شیعیان مردد ما هم هست، دقت بفهمین، فقط مخالفین نیستن به ما اشکال میکنن، شیعیان شیعه هم هستش، عاشورا تاسوعا خرج هم میده، اما به مسئله خمس که میرسه چون با پول سر کار داره، با جونش دیگه سر کار نداره، مسئله براش خیلی حساس و با اهمیت هست. میگه آقا جون مثلا اشکالش اینه، میگه آقا جون این برای این سهم امامی که ما میدیم به اینا، میدن به حوزه های علمی، این طلاب اینا میخورن تو این حوزه های علمیه، خب اینا که ما چقدر مگه ما آخون احتیاج داریم، چقدر طلبه مگه احتیاج داریم، 10 تای از اینها رو بگیرن که آدمای با استعدادیان روشون کار بکنن، عرض به خدمتتون که تو این 10 تا بالاخره 5 تاشون دعویان بفرستن مبلغ، این همه طلبه گرفتن اومدن نماز جماعت میخونن اشتباه هست، قرائت نمازشون اشتباه، بعد این سالها همه یکی عمامه مثلا به سرشون گذاشتن، عبای انداختن، نعلنگی پا کردن، لباده تنگ کردن، ولی اون سواد لازم مثلا ندارن و و و اشکالاتی که اینجاست، خلاصه هزینه زیادی داره میشه و ما بازدهی کمی داریم میگیریم، چقدر بین اینا مبلغ جمع آوری میشه؟ ما بیان بقیه بودجه سهمیه امامو به مرجع تقلید بگیم آقا خرج رو دیگه کن، بگیم آقا چند تا جوون برن مثلا اینها ازدواج بکنن، چند تا خونه برای اینها بخریم، کاری برای اینها پیدا بکنیم و الی ماشاءالله و قص علی هاست. این اشکالیه که خیلی از شیعیان خوب ما این اشکال تو ذهنشون و مطرح هم میکنن. یک مطلبی اونجا من پاسخ میدم، به نظرم پاسخ زیبایی برای عزیزان محقق ما باشه. دقت بکنید، ما در کنار حوزه جامعه علمی رو داریم به نام دانشگاه، که اتفاقا لفظ عربیش هم میشه جامعه، به نام دانشگاه داریم. دانشگاه در کنار حوزه داره همون کار حوزه رو در رشته های مختلف اجتماعی داره انجام میده. من از شما سوال میکنم، از اون دوستان در واقع سوال میکنم، میگم آقا این بودجه عظیمی که تو دانشگاه ها داره خرج میشه در سال چند میلیارد تومان هست؟ از کجا داره داده میشه؟ شما در جواب میگه آقا این چند میلیارد تومان داره بودجه دانشگاه ها داره از بیت المال مسلمین. بیت المال یعنی چی؟ یعنی شما پول مالیاتی که داری پرداخت میکنی میره به حساب دولت واریز میشه، قسمت عمده ای از این مالیات داره خرج دانشگاه های کشور میشه. من از شما سوال میکنم این چند میلیارده؟ این بیشتره یا بودجه حوزه علمیه؟ شما محاسبه باید بکنی جواب منو بدی. وقتی محاسبه بکنی به همون جواب من میرسی. منم محاسبه کردم اینا رو، دیدم چندین برابر بودجه حوزه های علمی است تو دانشگاه. شما بعد پاسخ این سوال رو بدی که در بین دانشگاه های ما که امروز این همه آدم داره درس میخونه، از بیت المال حتی خوابگاه برای اینها تهیه میکنن، کتب به اینها میدن، غذا به اینها میدن، غذای 2000 تومانی چلو کباب رو به دانشجوی ما یه وقت با بن میدن 200 تومن، 300 تومن، اصلا اونم بازیه دارن میکنن، وگرنه پول نمیگیرن از اینه. و بعضی از این عزیزانی که متأهل باشن خوابگاه متأهلی در اختیارشون قرار میدن و حقوق ماهیانه به اینها میدن. خیلی جالبه دیگه، حالا استادی که تو دانشگاه میاد با استاد حوزه نیست که ماهی 150,000 تومان بسازه، استاد دانشگاه مبنای ورودیش در دانشگاه ماهی 500,000 تومان مبنای ورودیشه، به غیر از اضافه کار و فلان، فقط ورود پاشو بذاره دانشگاه 500,000 تومان حقوق میخواد حداقلش. دیگه بعد میره رو مدرکش، رو اضافه حقوقش، رو کاری که میخواد انجام بده و فلان، اینا رشته تخصصی شرطی هستش. این استاد معمولی دانشگاه است دیگه، مثل استاد حوزه نیست که ماهی 150 تومان بگیره بیاره به اینا درس بده. شما حساب کنین چند میلیارد در سال باید خرج این دانشجو ما تو دانشگاه بشه. بعد نتیجه دانشگاه رو بگیرید، چند تا دکتر حسابی شما تحویل میگیرید، پروفسور حسابی، چند تا پروفسور سمیعی تحویل میگیرید، چند تا منجم تحویل میگیرید، چند تا پزشک حاذق متعهد تحویل میگیرید که دلسوز باشه، چند تا مهندس درست حسابی تحویل میگیرید، چند تا فیزیکدان و شیمیدان و امثال اینا شما تحویل میگیرید؟ اینو باید اون کسی که اشکال میکنه در مورد حوزه علمیه اینم جواب بده دیگه، فرقی که نمیکنه که. صلواتی محبت بفرمایید. خب شما در پاسخ اگر بگی آقا همه اینایی که میرن تو دانشگاه دکتر حسابی و پروفسور سمیعی و عرض به خدمت که جراحان درجه یک و متخصصن، که ما در عمل میبینیم این گونه نیست، بسیار افراد کمی از اینها از دل اینها میاد بیرون که یه دونه پروفسور حسابی باشه که بره بشینه حرف اینشتین رو بفهمه از نظر مسائل فیزیکی بفهمه، 4 تا پروفسور مثلا مغز تو اینا در بیاد، 5 تا بین این میلیاردها میلیاردی که خرج کردن. بقیه هم شما نگاه میکنید تو دانشگاه، یک افراد معمولی، یک لیسانس معمولی، مثلا سالی 10,000 لیسانسیه به این لیسانسی ها اضافه میشن، اینا نه تخصص تفلک ها بلدن، نه فن بلدن، اگه زن باشه نه شوهرداری بلده، نه بچه داری بلده، نه آشپزی بلده، چون تمام این سالام هم مقامش گذاشته همش لیسانس رو بگیره دیگه، حالا اومده بیرون نه آشپزی بلده، نه خیاطی بلده، نه همسرداری بلده، نه بچه داری بلده، اینا ما دستش رفته. مردم اگه باشه بهش میگه آقا شما لیسانس چی گرفتی؟ میگه من لیسانس زبان انگلیسی گرفتم. شما میاریش میشونیش، میگه آقا جون مثلا با ایشون انگلیسی صحبت کن، بعد فکر میکنه اول که مثلا چی بگه، بعد به شما میگه که من گرامر خوندم، مکالمه نمیتونم حرف بزنم. بعد شما میری یه آدم 6 کلاس سواد میاری که با این توریستا برخورد داشته، مثل بلبل انگلیسی صحبت میکنه. خیلی راحت تر از این، به لیسانس اینا دیگه، به لیسانس هم نیاز نداریم، راحت میشه. چند نفر از اینها متخصص میاد بیرون؟ آیا دلیل بر این میشه به خاطر اینکه ما همه اینا پروفسور حسابی و صنیعی ها و غیره و ذالک، انواع و اقسام جراح ها و متخصصایی که ما داشتیم دانشگاه واقعا افتخارات این مملکت و مرزبون بودن و هستن، آیا چون اینها نمیشن ما بیایم در دانشگاه رو گل بگیریم بگیم آقا یه اتاق تو دانشگاه درست بکنن، 12 تا آدمو بگیرن بذارن تو اینجا، خرجشون بکنن، این 12 تا بشن بعد ما پروفسور؟ میشه همچین چیزی؟ جواب منفی است. خیر، همچین چیزی نمیشه. بقیه دانشجویی که دانشگاه دارن این پولو میخورن، شما برو ببینید تو خوابگاه ها، ببینید چه خبره. قلیون الان تو خوابگاه های ما رفته، مسائل متاسفانه بعضا مواد مخدر رفته، سیگارکشای قهار تو خوابگاه های ما وجود دارن، همه هم دارن پولای بیت المال میگیرن و عرض به خدمتتون که اینجا مشغول گرفتن مثلا لیسانسن. طرف مشروط شده 4 ساله بعد لیسانس بگیره، سال 8مش مثلا تو دانشگاه است، هنوز لیسانس هم نگرفته، هنوزم داره از مال بیت المال ارتزاق میکنه. ممکنه بگه آقا من پولی نمیگیرم از دولت. آقا تو پولی نمیگیری، استاده داره پول میگیره، استاد داره ساعتی چندین هزار تومان داره میگه کلاس درس میده، برق اینجا، گاز اینجا، آب اینجا، تلفن اینجا، کارمنده اینجا، میدونی چقدر اینا حقوق داره؟ ساختمانی که متری 2 میلیون تومان هست، مترش رو مترش داری راه میری، رو دو میلیونش داری راه میری، تو خوی خرج داره، تو چه کار داری میکنی تو این دانشگاه؟ تمام اینا مدیون به این بیت المال هستن، برای اینکه اگر نتونن واقعا جواب اون خرجی که براشون میشه بدن. حوزه ها دقیقا مثل همینا هستن، یعنی شما تو حوزه ها میبینی که در پایان چند تا آیت الله بروجردی داری، چند تا حضرت امام ها داری، چند تا آیت الله خونساری ها داری، چند تا علامه هلی ها و علامه امینی ها و سید مرتضی ها و سید رضی ها و رحمت الله علیه مجمعین، چند تا از اینا داریم؟ اونجا هم مثل دانشگاه است. یک نتیجه کلی میگیریم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، این همین مطلب رو ما در طبیعت هم داریم، اصلا عالم تکوین به همین صورته. استدعا میکنم خوب توجه بکنید. ببینید شما در یک باقی دقت بکنید، میخواهید که در این باق مثلا یا مزرعه ای خربوزه بکارید، هندوانه بکارید، مثلا سیب زمینی توی زمینی بکارید، باغ گیلاسی دارید، باغ زردالو و نمیدونم مثلا شلیل و نم امثال این میوه‌جات رو دارید، شما در کنار این شلیل ها و زردالو ها و خربوزه ها و هندوانه ها و گیلاس ها و خیار ها و امثال این ها، سیب ها و انار ها و فلان این ها، من میخوام سوال از شما بکنم، آیا تو این باغ فقط هر چی داره رویده میشه اناره، زردالوه، سیبه، خیاره، خربزه است، هندوانه است؟ نه، علف هرزه شما داری، درخت خوش داری، خار داری، جک و جونور داری، این تو اینقدر چیزهای مختلفه داری، میونه یک 50 تا درخت، 20 تا درخت، 10 تا درخت به شما یه بار خوب تحویل میده. یه درختی به شما مثلا نزدیک به 500 تا خرمالو داده، 50 تاشو کلاغ ها میخورن، 70 تاشو گنجیش ها نوک زدن، 80 تاشو کرما اومدن سولاخ کردن، 90 تاش رو زمین ریخته له شده، میره آخر سر از این درخت 500 تا 100 تا دونه خرمالو به شما بده، بعضیاش رسیده و خوشمزه، بعضیاش هم کار. این همه خربوزه هستش، میونه هزار تا خربوزه شماهای باید دست بزنی ببین کدومش صدا میده، ترتره، تازه یا الله شیرین در بیاد در نیاد، با طرف میگه آقا چی میگه، به شرط چاقو بزنم پاره بکنم جان مادرت یا پاره نکنم، آقا چی که این خربوزه شیرین در، شما نمیدونی خربوزه شیرینه یا نه. عالم تکوین هم به همین صورته تا حدودیش، یعنی شما باید خرج کلی همه این خربوزه ها رو بدی، همه این هندوانه ها رو بدی، تا بینش هندوانه شیرین عسلی مثل قند و به سرخی قدیم، حالا بگیم مرکرکرم، نمیدونم شما دیده بودین نه، به رنگ مثلا ماژیک قرمز، حالا امروز اینجوری مثال بزنیم، به هر حال به رنگ قرمز باشه، یه رنگ خوب و قشنگی داشته باشه و شیرین و مثل قند باشه، خربوزش، هندوانش، خیارش مزه خیار بده و ولی اصلا شما میگید یه خروزی میخوری مزه نداره، مزه آب داره، هندونه میخوری مزه آب داره. خب همه آقا بگیم آقا دیگه اندوانه نکنید، چرا اینقدر ما کود خرج کنیم، کارگر بذاریم، آب از چاه بکشیم بیرون بریزیم برای اینکه اینا؟ نه آقا نمیشه، باید خرج کرد تا از دل اینها هندوانه واقعی، خربوزه واقعی، هلوی واقعی، خیار واقعی، سیب واقعی، خرمالوی واقعی در بیاد. باید خرج حوزه علمیه کرد تا از دل این حوزه از هر هزار تایی اگر یک دونه آیت الله خونساری هم دراد خیلی ما برد کردیم، خیلی برد کردیم. خرج این دانشگاه هم باید بکنیم، کنترل هم بکنیم، از دل این دانشگاه یه دونه پروفسور حسابی دراد 50 سال مملکت رو کفایت میکنه از در یه رشته، خیلی خوبه برای این. پس باید خرج کرد. پس در زمان امام علیه السلام مخارج در واقع مصرف خمس از سهم امام، یکیش رسیدگی به مسائل تبلیغی اسلامی که اینا فقط در دل حوزه‌های علمی است. دوم در این زمینه یک صلواتی محبت کنین تا من عرض بکنم خدمتتون. آمین. دوم از سهم امام علیه السلام مرجع تقلید موظف تمام کتاب‌های دینی شامل قرآن، مفاتیح، نهج الفصاحه، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کتب دیگر دینی رو سوبسیدش رو پرداخت بکنه، چاپ کنه تا با یک قیمت کمتری اینها به دست مسلمان‌ها، مخصوصا شیعیانی که در سراسر جهان هستن برسه. این سوبسید رو از سهم امام میدن، وگرنه رساله به دست من و شما 5000 تومن هم نمیرسی. مفاتیح و قرآن و اینا میان قرآن چاپ میکنن 1500 تومن سوبسید شده را از سهم امام علیه السلام میده، یا دولت اسلامی مجبور از بیت المال بده. این دو. سوم انجام عبور تبلیغاتی و مذهبی هست. شما در ماه مبارک رمضان یا محرم، ماه صفر، حوزه های علمیه یکی از کارهای خوبی که انجام میدن اینه که مبلغین رو به سراسر روستاها میفرستن. با شما میبینی یه روستایی هم مثل شما نماز میخونه، مثل شما داره عبادت میکنه که داخل شهر هستی، بغل گوش مرجع و بغل گوش دفتر مرجع هستی. خب این چی رفته بهش یاد دادی؟ تمام حوزه‌های علمی در طول ماه مبارک رمضان تقریبا نیمه تعطیل یا تعطیل همه رو مبلغ میفرستن 30 روز یک روحانی موظفه بره اونجا حقوقش حوزه علمیه بده، زن و بچه‌ش هم ورداره بره همونجا 30 روز رو بمونه که بتوانه روزم بگیره و اونجا مردم رو موعظه کنه، به احکام شرعی مردم بپردازه. یا موردهای زیادی در تبلیغات داریم، مثلا کاروان‌های حج برای سوریه، برای عتبات عالیات، مخصوصاً مکه مکرمه، مدینه منوره، در حج تمتع و حج عمره تشکیل میشه. کاروان روحانی میخواد، یعنی باید کسی باشه بگه آقا اینجا احکام حجت به چه صورته، این طوافی که انجام دادی درسته یا غلطه. خب کی باید حقوق این روحانی رو بده؟ مجبور که نیست بلند شه بره، اسلام که نمیتونه مجبورش بکنه. حوزه علمیه باید بگه آقا جون من حقوقی برای تو مقرر میکنم، دنبال این کاروان برو، مسائل شرعی این کاروان رو تو رسیدگی بکن. بله ما اینا میپذیریم که بسیاری از اینها متاسفانه بر اثر عدم مطالعه، کوتاهی، عدم تحقیق، وقت نگذاشتن، بد سلیقگی، بد خلقی، کجروی هایی که در این زمینه دارن، متاسفانه زدگی هایی رو بین افراد ایجاد میکنه. اینا رو قبول داریم، ولی اینا هیچ کدوم دلیل بر این نمیشه که اصل در حوزه رو ببندیم یا اصل در دانشگاه رو ببندیم. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. باید خرج کرد تا از دلش افراد مبلغ و افراد آشنا به مسائل احکامی در بیاریم. چهارم، از مسائلی که در زمان غیبت کبرا مرجع تقلید از سهم امام خرج اون کار میکنه، ساختن مساجد مختلف است در داخل خود کشور و خارج از کشور، که الان شما برید آسیای میانه خیلی مسجد ساخته شده الحمدلله توسط مراجع حوزه های علمیه، سهم امامی که دادن، همین سهم امامی که بنده و شما و اینا پرداخت میکنید، ساختن حسینیه های متعدد در کشورهای دیگه که الان تو ایران اجازه نمیدن مراجع، که میگن به اندازه کفایت، من با خیلی تقریبا چندین نفرشون صحبت کردم از این بزرگواران، اجازه نمیدن، میگن نه آقا اینجا دیگه نیازی نیست، فقط خارج از کشور. شما توی کشور عربی میری وهابیت اونجا بیداد داره میکنه، وقتی چشمت به یک حسینیه میفته آقا لذت میبری که کی حسینیه رو ساخته؟ سهم امام، همش از سهم امام داره ساخته میشه. تکایایی که میسازن به همین صورت. پنجم، در مکان دوردست از سهم امام علیه السلام ساختن مدارس رو مراجع تقلید آمار بگیرید از دفاترشون، صدها مدارس بلکه هزاران مدارس در طول سالهای گذشته توسط مراجع تقلید از سهم امامی که مردم میدن تا حالا ساخته شده در نقاط دوردست. ششم، ساختن درمونگاه و بیمارستان. شما بیمارستانی که اسمای مذهبی داره یا اسمای بعضن خود مراجع روش هست، شما میرید قم، بیمارستان حضرت آیت الله العظمه گلپایگانی رحمت الله علیه، خب از سهم امام ساخته شده. الان برید تمام این طلبه ها، خانواده هاشون، افراد فقیر دیگر تو دفتر ایشون هنوز هم روزای جمعه حاضر میشن، یه برگه میگیرن مجانا میرن مریض خوشن رو مداوا میکنن. و اینا از کی داره حقوقش داده میشه؟ سهم امام علیه السلام. فقرایی که میان حتی از کشورهای دیگه، چون حوزه علمی ما امروز از کشورهای آفریقا، آسیا، عربی، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی همه دارن میان اونجا، از افغانستان غیره زالک دارن میان طلبها درس میخونن، و اینا انقدر وضعشون مشقتبار و فقیر هستن که واقعا نگو و نپرس. بعضی وقتا به ما آماری میدن و اطلاعاتی میدن که آقا به داد مثلا فلان کس برسید، این سنی بوده اومده شیعه شده، گفتن اگه بیای تو مملکت پاتو بذاری، همون مثلا وهابیا بهش گفتن اگه بیای پاتو بذاری اینجا قطعی قطعت میکنی، زن بچه‌ش هم اشته ورده اینجا خرج نداره زندگیشو اداره بکنه. از سهم امام یه چیز مختصری دارم میدم، شما اگه میتونید کمک کنید ایشون مثلا زندگیشو اداره بکنه. این درمانگاه و بیمارستان که درمانگاه و بیمارستان متعددی در طول این سالهای سال در زمان غیبت صغرا کبرا معذرت میخوام توسط مراجع ساخته شده از همین سهم امام علیه السلام. ساختن پلهای متعدد و امور عام المنفعه دیگه قسمت هفتم هست که من نوشتم برای شما دارم میگم. هشتم، کمک به خانواده های محروم و مسکین و مستمند و مستضعف. شما میری پیش یه مرجع میگه آقا سهم امام من اینقدر میشه، این سهم امام هم یک بند خدا، یه دیالیزی هست، هموفیلی هست، هپاتیتی هست، ام اسی هستش، بیماری سرطان داره، سرطان خون داره، خونش باید دائما تعویض بشه و و و مرضهای دیگه، مرضهای دیگه داره. این پول نداره خرج کنه، شما اجازه به من میدی این مقدار از پول به بیمار بدم؟ به شما اجازه میده، میگه آقا یک سومش رو خرج اون بیمار و محروم و مستضعف بکن. کسی آقا جهیزیه نداره، من میخوام از سهم امام اجازه بگیرم، شما به شما اجازه میده، میگه آقا برو خرجش بکن. این ببینید وقتی مسئله باز میشه دیگه اونجوری که ما کلی ما بشیم خدای نه که یه حرف بزنن که آقا اینا دارن میخورن بردن الان تموم شد چپاول کردن، این خبرا نیست. میتونیم بریم خودمون بشیم اینا نزدیک ببینیم. در مسائل زلزله و سیل و سائق زدگی و جنگ زدگی و اینا در این سالهای گذشته چقدر مراجع سهم امام اجازه دادن، خود حضرت آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله لنکرانی، حضرات آیت الله خونساری، دیگران غیره و زالک، آیت الله خویی در عراق بود من یادمه، نماینده ایشون زنده بود، ایشون هم مرحوم شد، خود آیت الله خویی هم که رحمت الله علیه مرحوم شد، بزرگ مرجع شیعیان جهان، نماینده ایشون یک نفر یک مبلغی داده بود زمان تقریبا 15 سال پیش، بلکه 20 سال پیش، من دقیقا خودم این مبلغ رو گرفتم، به من داد، گفتش که اینو بده به نماینده آیت الله خویی رحمت الله علیه، من دادم به ایشون، گفتم آقا ایشون نماینده شما نمایندش هستین، بدین قبضشو بیارین بنده خدا بدین بهش ببره، این سهم امامش هست مثلا یا سهمینش هست، دو تا سهم هست. ایشون فهمود آیت الله خویی دستور دادن تا زمانی که جنگ بین ایران و عراق هست پولهایی که برای وجوهات یعنی خمس به من میخواد داده بشه همه رو بدید داخل خرج جنگ بکنن با عراق و خرج پشت جبهه رو انجام بدن باهاش. به همون نماینده من گفتم، نمایندهش که به ما اینجوری گفتن، من الان قبض میدم به شما، ولی ایشون تعویض نمیگیره، گفته در داخل ایران خرج بکنید چون اینجا کفر داره با شما میجنگه. ببینید سهم امام رو داره اینجوری مرجع اجازه داره میده، خود آیت الله لنکرانی، آیت الله گلپایگانی چقدر اینها در طول جنگ میدن، خود حضرت امام که اصلا اوجب واجبات اولویت قرار داده بود، میفهمود که تا زمانی که جنگ هست به همه افراد جنگ زده به مناطق جنگی سلاح باید بخرن که فعلا دشمن خاک ما رو تصرف نکنه، با پول سهم امام سلاح بخرن که دشمن داخل نشه، اینجا مثل فلسطین نشه که وقتی گرفتن حالا دیگه بیرون نرن، بلندی های جولان نشه وقتی گرفتن دیگه بیرون نرن، عراق بدبخت و افغانستان بدبختر از عراق نشه که وقتی که حالا اومدن تو دیگه حالا بیرون نمیرن دیگه، وایسین جلوی اینا. از سهم امام اولویت اول و امام علی رحمت الله علیه گذاشته بود که برید سلاح بخرید برای این کارها. در زلزله در سیل شما ببینید مراجع یهو میگن 200 میلیون فلان مرجع داد، 300 میلیون فلان مرجع داد، 500 میلیون فلان مرجع، اینا کجا میدن؟ ارث مرجع کنی مرجع خودشون چیزی بیچاره ها ندارن که بخوام بدن که ارث پدر و مادرشون کنی. بله ممکنه خونه یا پدرش هم بهش واقعا رسیده باشه تو فلان شهرستان راد مزرعی هم مثلا از اجدادش بهش رسیده باشه، ولی از اون که نه نمیتونه بیاد این خرج رو بکنه. میگه کجا؟ میگه سهم امام علیه السلام داره میده دیگه. این 8 مورد که من عرض کردم به صورت کلی، حالا موردهای دیگر هم شما میتونید خودتون بهش اضافه بکنید. در زمان غیبت کبرا یه وقت شما دسترسی به این مرجعی که نائب عام هست داری، یه وقت به خود این نائب عام هم دسترسی نداری. نائب عام آمده برای خودش دفاتری ایجاد کرده در شهرها، میگه من در مثلا فلان شهر مستقرم، اما چون نمیتوانم بیام از شما عقص کنم، شما راهتون دوره بخواید یک مسافرتی بکنید، هزینه بر هست براتون و از کارتون هم باید بزنید، خطراتی هم براتون داره، شما بیاید به این دفاتر من مراجعه بکنید. نمایندگانی رو میذاره که امروزه بهش میگن دفاتر مراجع تقلید. اینها سهم امام یا سهم سادات رو میگینن با اجازه مرجع، قبض مرجع رو میدن، به اون مصارفی که مرجع دستو داده میرسونن. اینا هم جوری نیست که خودشون وردنن بخورن ببرن چپاول کنن قارت کنن، اصلا حق این کارو ندارن. اگرم کسی خلاف این مطلب رو دید بلافاصله به مرجعش زنگ میزنه، دقیقاً مرجع تقلید رسیدگی میکنه، چون اگه نکنه اصلا از عدالت ساقط میشه و این کارم تو الان کردن همشون. دفاتر مراجع در زمان ائمه بودن، مثلا امام صادق علیه السلام در مدینه بود، یه نفر در یمن بود، شیعه حضرت بود، میگه آقا من میخوام خمسمو بدم. حضرت به اون تو یمن یه نماینده گذاشته بود که این خمس رو میگیری، این مقدار از خمس و خرج داخل خود کشور یمن برای تبلیغ اون 8 موردی که من گفتم، وقتی اگه مشمول بود یا شامل این 8 مورد شامل اینها میشد، انجام میدی، اضافه اون هر چیزی یاد اومد بده به یه پیکی برای من ورداره بیاره، من داخل مدینه خرج کنم. امروز هم مراجع همین کارو میکنن. دفاتر مراجع که مبالغو میگیرن، میگه آقا شما این مقدارشو خرج مثلا فلان قسمت هایی که داخل اون شهرستان نقائصی که داره به ما اطلاع دادن، یه تحقیق هم شما بکن، اگه میبینی درسته قسمتی از این سهم امامو برمیداری خرج اینها میکنی، مازادشو برای ما میفرستی. پس ببین این همون زمان امام صادق علیه السلام و زمان ائمه است، هیچ فرقی نکرد. پس نمایندگان مراجع چون امین مراجع هستن، حکم همون مراجع رو از نظر دریافت خمس و سهم امام علیه السلام دارن و با کسب اجازه از مجتهدین قسمتی از وجوه رو در محل به مصرف میرسونن، بقیه رو هم به مراجع میدن. کارمندایی هم که اینجا کار میکنن، مثلا 5 تا روحانی توی دفتر نشسته کار میکنه، خود اون مرجع موظفه حسب احادیثی که از ائمه رسیده، دقت بکنید، نه سر خود، بیاد برای این کارمندا یک حقوق معقول، نه حقوق فلان قد، مشخص بکنه، آقا بگه اینقدر ما حقوق هم به تو میدیم، از صبح بشینی اینجا جوابگوی مسائل شرعی مردم بشی، وجوهات مردم بگیری، راهنمایی بهشون بکنی، قبض بهشون بدی و ما بهت بگیم کجاها اینا رو بری خرج بکنی. یه حقوقی هم به اون میده به عنوان عاملین دریافت سهم امام علیه السلام، که اینا در احادیث هم ذکر شد. خب این دفاتر اگر خوب عمل بکنن، اگه بد عمل بکنن که مردم موظفن به گوش خود مرجع برسونن، کما این که ما این کارو کردیم و واقعا خدا رحمت کنه آیت الله لنکرانی رو من خودم خدمت ایشون رسیدم، در حالی که میدونستن که ما هیچی نیستیم، ولی ایشون نشستن با ما صحبت کردن، من انتقاداتی به دفتر یکی از دفاتر ایشون داشتم، به دقت گوش کردیشون، بعد فرزند بزرگشون رو صدا زدن، فهمودن ببینید ایشون چی میگه، رسیدگی میکنی گزارشش رو به من میدید. ایشون هم من رو برد در یه اتاقی ما صحبت کردیم، زنگ زد به اون بنده خدا در دفتر، تذکرات جدی بهش داد و به من گفت اگر دیدی تکرار شد به گوش ما حتما میرسون. دیدم مردم ما یه مردمی هستن که اگر تیر چراغ برقشون خاموش شد، یه دونه زنگ به اداره برق نمیزنن پیگیری بکنن که آقا این امروز اینجا خاموشه، یا یه ماه این خیابون خاموشه، ماشینا دیگه زنهای چادری یا لباس مشکی رو نمیبینن، ممکنه زیر بگیرن. مردم ما این حالو نداره. اگر دیدن که مثلا زباله ها مونده یا کثیف شده زنگ نمیزنن به شهرداری که آقا یه فکری بکن. همه نشستم یا خودش خود به خود انشالله درست میشه، خودش درست میشه انشالله. در این زمین های معنوی هم مردم اینان، اگر دیدن اینجا مسئله رو غلط گفت یا این نماینده مرجع یک اعمالی انجام میده که خلاف شؤون مرجعیت، خلاف شؤون نمایندگی مراجع هست، اینو نمیره زنگ بزنه تذکر بده، میگه ولش کن آقا، مثلا ولش کنین، خودش یا درست میشه یا درست نمیشه دیگه، ما چیکار کنیم، ولشون کن آقا. این حرفا نه، این ولش کن نداره که، باید ما پیگیر باشیم، دین ما هست، مذهب ما هست، ما داریم زندگی میکنیم، میخوایم با این دین از دنیا بریم و بمیریم، با این عقایدی که داریم، عقاید صحیح میخوایم داشته باشیم. شما نمیشه که اینجوری که اگه یه خلاف دین تذکر ندیم، این ایراد کلی ما در درون کشور هست. خب این دفاتر در زمان غیبت کبرا توسط مراجع تشکیل شده حسب دستوری که مراجع از ائمه دارن در این مورد که دفاتر رو برقرار بکنن. این دفاتر هزینه خرج کردن خمس رو از این طریق که خودش میگیره دیگه به صفر میرسونه، یعنی طرف بلند شه بخواد مسافرت بکنه بره بیاد هزینه جانی مالی براش داشته باشه، اینا دیگه به صفر میرسه. مزد پرداخت کننده اطمینان حاصل میکنه که پول به دست مرجعش رسیده، موجب تشویقش میشه عملا هم بره ببینه که این چه بازدهی داشته این پولی که داده. رسیدگی هایی که به امور عام المنفعه در سراسر کشور، مثل اون 8 موردی که براتون عرض کردم، بدون هزینه در سراسر کشور انجام میشه. یعنی این که دیگه بیاییم عرض به خدمتون که یک پیمانکار بیاریم بعد اینو به پیمانکار بدن بگن شما برو خمسا رو جمع کن اینقدرش مال تو باشه، نه دیگه از این خبرانی، مستقیم پول گرفته میشه، مستقیم هزینه میشه، این وسط ادارجات و کارمند و تشکیلات و کامپیوتر و اینا همه از بین میره، این هزینه ها همه از بین میره. حرمت خود افرادم در گرفتن اعانات محفوظ میشه، یعنی هر کس کاری داره میره به همون مراجع مراجعه میکنه، یا خود شخصی که میخواد سهم امام رو بده میگه آقا من اینقدرشو میخوام به یک کسی بدم، اصلا مرجع نمیپرسه کی هست، زن مرد پیر جوون، میگه آقا برو بده شما. خود این طرف وجدانن موظف میشه این کار انجام بده، این خوش لذت معنوی اصلا داره. حرمت اون اشخاص فقیرم مسئولیت پیدا میکنه، محفوظ میمانه، اینا میره نزدیکانشه، دوستانشه، هم محلیشه، همسایه‌شه، میره یواشکی یه چیزی میخره به اینا میده یا جهیزیه دخترش رو تکمیل میکنه با همون سهم امام، اما با اجازه مرجع. خب ببینید اینا گوشه هایی از خواص همین کاری بود که ائمه یاد داده بودن و مراجع هم دارن در زمان غیبت کبرا توسط نمایندگان خودشون و خودشون دارن مستقیمن و بلا مستقیم دارن انجام میدن. پس مصرف خمس در زمان غیبت کبرا به دست مراجع تقلید با اجازه کلی که از جانب امام زمان علیه السلام به اونها در زمان غیبت رسیده، اینو دارن مصرف میکنن خمس. سهم ساداتش هم که عرض کردیم یا خود مراجع یا خود اون دهنده خمس میره به سید فقیر پیدا میکنه با اون مشخصاتی که عرض کردیم تحویل میده. یه تذکراتی پیرامون خمس داریم، من چون وقتمون خیلی زیغه سریع عرض میکنم، هر مقدارش که مان انشالله جلسه آینده یه بحث واژه‌ای داریم پیرامون خمس و روایات و احادیث پیرامون خمس مورد بررسی قرار میدیم انشالله و یک نتیجه گیری کلی هم به امید خدا خواهیم داشت. این تذکرات نشأت گرفته از مباحثی است که در این جلسات گذشته داشتیم. یک این که باید دانست که خمس به کسانی تعلق میگیره که از ابتدای کارشون تا یک سال قمری کار بکنن، اون چه که میخواهن هم که مطابق شأنشون باشه نه بالاتر از شأنشون تهیه بکنند، اگر چیزی اضافه آمد یک پنجم اون رو کنار بگذارن، اون رو به دو قسمت تقسیم بکنن، اون یک پنجم سود رو بعد از یک سال کنار بگذارن، به دو قسمت رو کنار بذارن، برن بدن به مرجع ببینن که دو قسمت رو چیکار باید بکنن، از همون دو قسمت هم خواستن اجازه بگیرن که خودشون هم خرج بکنن. دوم این که اقشار آسیب پذیر جامعه از دادن هر گونه خمسی معاف هستن. سوم این که خمس دادنش توسط اداره یا حاکم یا سلطان یا پادشاه یا رئیس جمهور یا رهبر به مردم اجبار و تحمیل نمیشه، بلکه مردم خودشون به واسطه یه تعهد شرعی که نسبت به پروردگار دارن و قبول کردن که از جانب پروردگار این بندگی و عبودیت رو داشته باشن، خودشون محاسبه گر خودشون هستن. جایی مثل اداره دارایی نمیاد در پایان ماه یا در پایان سال برگه بیاره بگه آقا جون انقدر خمست میشه باید بدین، ندی تلفنتو قطع میکنیم، یا موقعی که یکی تو مرد سر انصار راست یقتونو میگیریم، یا بخواید دکون یا منزل رو بپوشی گریبان شما رو میگیریم. نه، خمس دست خود مرد. میگه آقا تعلق میگیره، میگه بیار بده. نمیگیره، میگه نمیگه. شما رو بشه یه مرجع، بگو آقا من خمس نمیخوام بدم. خب نه، به من اصلا ارتباطی نره، تو تعهد نسبت به پروردگار داری، من که متعهد به جای تو نیستم. میخوایی بده، میخوایی ند، ندی یه عبادت رو انجام ندی، مثل عبادت نماز نخوندی روزه نگه، به من چه میخوایی بدی مسیری همینه. آقا به شما نمیخوام بدم، ند، هر کاری میخوای برو بکن انجام بده، اما اگر خواستی قوم صحیح باشه باید این مطلب اجازهش امام زمان به ما داده، ما به شما بگیم چیکار کنیم بریم مصرفش خرج کنیم. پس با ببینید چه تفاوت کلی اصلا با اداره دارایی و مالیات و اینها داره. اینکه ما تفاوت کلیش اینه که ما دست خودمون خمس فرمونش، مالیات و دارایی فرمونش دست ما اصلا چی نیست. حالا که دیگه اصلا اداره مالیات برای ما قاعدش هم دیگه همه رو خودش تنظیم میکنه. مثلا شما میگه من تو این دکون واقعا در نمیارم، میگه بیا این دکون کلش بده ما، ما برات اجاره میدیم، سهم مالیاتمون رو هم میدیم، سهم تو هم اجارهش بیا در ما بگی برو. یا میگه آقا این کارم نمیتونم میکنم، میگه پس بفروش مالیات ما را بده، بقیه شما رو تو برو بذار تو بانک سودشون بخور، اینا راه هم بهت نشون میده. اما خمس این کارو میکنه باشون، میگه آقا شما تعهد دید مثل نماز میخواد بده میخواد نه. موارد دیگه هم هست که به عنوان تذکرات پیرامون خمس خدمتتون انشالله در جلسات آتی عرض خواهیم کرد، که موارد بسیار جالب و حساسی هم هست، به اضافه اون دو مورد روایت و واژه شناسی خمس که تقدیم حضورتون خواهد شد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.